بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمة ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. این جلسه از حیث زمان، مکان و حضار یه جلسه فوق‌العاده است. هیچ جلسه مشابه دیگه من یادم نمیاد تا به حال توفیق داشته باشیم درش شرکت کرده باشیم. درود میفرستیم به مردان و زنانی که در این محوطه وقتی که شهر در خواب بود زیر ضربات تازیانه و شلاق نام خدا رو بر زبان می آوردند و وقتی بقیه دنبال عافیت بودند اونها اینجا عذاب می کشیدند و هیچ امیدی به بیرون از این محوطه و به پشت این میله ها نداشتند، هیچ امیدی به پیروزی، به اینکه یه روزی شناخته میشن، مشهور میشن، یه روزی اینجا مهمانی ترتیب داده میشه نداشتند. برادران و خواهرانی که از آجر آجر این محوطه و از لحظه لحظهش خاطراتی دارن که هرچی هم بنویسن و بگن به ماها قابل انتقال نیست. گرچه من خاطرات این دوستان رو هرچی دستم آمده خوندم و توصیه میکنم حتما شما بخونیم، خاطرات سرکار خانم دباغ، جناب آقای عزت شاهی، آقای احمد احمد، آقای منصوری و دیگرانی که الان به یادم نیست، اینا رو حتما بخونیم و ببینید، نه به عنوان قصه و رمان و داستان و اینها، بلکه ببینید که اون چه که به شماها رسیده به عنوان نسل سوم انقلاب به چه هزینه‌ای به دست شما رسیده. بنده تو این جلسه حلقه واسطه هم بین دو نسل، یکی نسلی که اینجا تازیانه خوردن و ما از پایین به اونها نگاه میکردیم، اخبارشون میشنیدیم، نسل ما که زمان انقلاب 13-14 سالمون بود و ندیده اینجور افراد رو بهشون افتخار میکردیم، و نسل شما که نه دوران انقلاب و نه دوران جنگ و مصیبت‌ها رو به طور طبیعی ندیدید. میدونید یه چیز ارزشمندی دستتون رسیده، اما نمیدونید چقدر ارزشمند و چقدر برای هر لحظهش مصیبت کشیده شده. اولا در این جمع خب عمدتاً اعضای شورای مرکزی تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور هستند که در واقع نماد نسل سوم انقلاب، بچه های فعال سیاسی دانشگاه هستند، بچه مسلمانایی که میخوان و ادعا دارن و میخوان واقعا اون راهی رو ادامه بدن که شما بزرگوارا اینجا شروع کردید یا قبل از شما دیگران شروع کردن و شما هزینه پرداختید براش. اینجا این بچه ها هنوز فرصت هزینه پرداختنشون نرسیده، هنوز فرصت پیدا نکردن، نه بمباران شیمیایی دیدن، نه شلاق خوردن، نه ترکش خوردن، نه تو کوچه پس کوچه ها خطر ترور تهدیدشون میکرده که صبح از خونه میاد بیرون تا عصر آیا برمیگرده خونه یا ترور میشه، ولی آمادگیشو و روحیهشو و این طرز فکری که باعث این مقاومت ها میشد در چشم این بچه ها دیده میشه. و اگر یه روزی هم نوبت امتحان به اینا برسه، شما مطمئن باشید که اینا کم نخواهند آورد از کسانی که تو این سلول ها در این کمیته، اینجا کمیته مشترک ضد خرابکاری، شلاق می‌خوردن و مقاومت می‌کردن. من اول از دوستان متصدی این موزه می‌خوام صمیمانه تشکر بکنم که با اینکه واقعا بهشون خیلی نمی‌رسن، کمک بهشون نمیشه، زحمت می‌کشن برای اینجا و می‌خوام خواهش بکنیم متصدیان کمک کنن به امثال این برادران و خواهران. ما باید موزه مقاومت، موزه انقلاب، موزه دفاع مقدس داشته باشیم و اینها نماد مقاومت و مظلومیت ملت ماست و نسل‌هایی که فداکاری کردن، فداکاری‌هایی که در دنیا نظیر نداره بعضیش. ما نمیتونیم اینا رو درست به بشر و به نسل بعد خودمون حتی منعکس بکنیم. این در و دیوار اینجا با ما حرف میزنه. جلسه توی شکنجهگاه تشکیل شده، جایی که بسیاری از برادران و خواهران ما یک نسل قبل از شما اینجا سلاخی شدن برای اینکه دست از ارزش‌ها، دست از توحید و از هدف مقدس عدالت خواهی و آزادی خواهی بردارن. هنوز اینجا بوی خون که از کف پا و اعضای بدن اینها می پاشید به در و دیوار به مشام می رسه. اگر کسی چند لحظه سکوت بکنید و سعی بکنیم اون دوران رو که ندیدیم تصور بکنیم. اینجا عده‌ای به شهادت رسیدند، عده‌ای بیشتری دچار نقص عضو شدند، دچار بیماری‌های مزمن جسمی و روحی که گاه بعضیش مادام العمر بوده و هست، و اینا تازه بخشی از بها سنگینی است که نسل قبل از شما برای این ارزش‌ها پرداخته. تازه بعد از اینکه از همه این موانع عبور کردیم، جنگ و تروریسم و جنگ‌های داخلی و اینا پیش آمده، ده‌ها هزار نفر دیگه تو اون سالها تو دهه اول انقلاب باز جانشون رو مالشون رو همه چیزشون رو گذاشتن سر همین ارزش‌ها و آرمان‌ها. و بنابراین دانستن اینکه چه قیمتی پرداخته شده برای این مسائل و برای پیروزی انقلاب اسلامی، به نظرم هم مسئولیت نسل سوم انقلاب رو که شماها باشید تشکیل میکنه و هم جرم انقلاب فروشان و سازشکاران رو. اونطوری که دوستانی که اینجا مسئولیت دارن تحقیق کردن به من گفتن و من یادداشت کردم، بیش از 90 نوع شکنجه در این زندان اعمال میشه و آخرین مدل های مدرن علمی و غربی شکنجه اینجا آموزش میدادن، آپدیت بده. هر روز هر ماه آموزش میدادن امریکایی ها انگلیسی ها که روش جدید اومده این علمی تره، اینو به کار ببریم. روی پسران و دختران مجاهد و اسلام خواه ما اینها امتحان شده و انعکاس صدای ناله شهید و نعره جلاد رو میشه هنوز اینجا شنید و زمزمه الله اللهی که بچه هایی که اینجا آویزون میشدن از این نرده ها و تو اون اتاقا و آپولو بسته میشدن، شلاق میخوردن، سوزن زیر ناخونهاشون فرو میکردن و آب جوش اونطوره که دوستان گفتن در بعضی موارد از مجاری ادرار وارد بدن اینها میکردن. مادر و دختر رو جلوی هم، پدر و پسر رو جلوی هم، زن و شوهر رو جلوی هم شکنجه میکردن که خون یکی رو سر و صورت دیگری بریزه و صدای ناله هم دیگر رو بشنون. اهانت هایی که میکردن، هتک حرمت ها، با شلاق گوشت کف پا میرفت، شلاق به استخوان میرسید تو همین محوطه و آویزون میکردن، میسوزوندن، فوش به خدا، به پیغمبر، به حسین، به فاطمه برای شکنجه روحی اینها. همین کارا میشد تا یه عده دست از اسلام بردارن، دست از ایمان و جهاد و شهادت و عدالت بردارن، حرفاشون رو پس بگیرن، و اینا خیلی هاشون پس نگرفتن. مردم اگر این مسائل رو فراموش بکنن خداوند نخواهد کرد، خدا فراموش نخواهد کرد. مثلا یکی از اشتباهات کسانی که وارد گود مبارزات میشن اینه که به حساب مردم کار بکنن. باید به نفع مردم کار کرد، اما نباید به حساب مردم کار کرد، برای که مردم خیلی چیزا رو نمیدونن و نمیفهمن، تا آخرم نمیفهمن و تازه اون مقداری هم که میفهمن مشکلی رو از ما حل میکنن. اما اگر خداوند بدانه و ببینه، چون که خدا میدانه که چه کسانی توی سلول ها، کسانی که اسمشون هم شاید کسی ندونه، خاطراتشون هم چاپ نکردن تازه اونا، یا کسانی که در دوران جنگ تحمیلی تو کوههای کردستان، توی اون قله های برفالود و اونجا تو کویر فکه، تو هور، تو بیابون های نخلستان های اون طرف اروند، اینقدر در سکوت و تاریکی فداکاری ها شده که هیچ کس نفهمیده و تا آخرم نخواهد دونست جز خدا، و خدا کافیست. مردم اگه همه چیز رو بدونن بازم هیچ مشکلی رو نمیتونن حل بکنن. امام حسین سلام الله علیه تو دعای عرفشون یه تعبیر دارن که میفرمان که الحمدلله الذی لا تضیع عنده الودایع جازی کل صانع، سپاس خدای را که هر چی رو پیشش ودیعه بگذاری ضایع نخواهد شد. هر عملی، عمل صالحی، هر کاری که برای او بکنی و پیش خدا امانت بگذاری، خدا فراموش نخواهد کرد. مردم فراموش میکنن ولی خدا فراموش نخواهد کرد. این تعبیر سید شهدا تو دعای عرفه، سپاس خدای را که هر چی پیش او امانت میگذاری نگر میداره، حفظ میکنه و چند برابر پاداش میده و اینا پیش او ضایع نمیشه، این ودیعه ها. و سپاس او را که برای هر عمل کننده ای پاداش در نظر میگیره ولو هیچ کس خبر نداشته باشه حتی خودش. در بعضی روایات نقل شده که پیامبر میفرماند که حدیث قدسی که خداوند برای بعضی ها پاداش های در نظر گرفته که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه قلبی تصور میکنه، بعدن خواهند دید. اونایی که برای خدا عمل کردن و مشکلات کشیدن. یعنی دنیا اینجوری که ما خیال میکنیم خر تو خر نیست، که حالا یه عده فداکاری کردن یه عده نکردن. چه فرقی بین مجاهدین و قائدین؟ یه عده از بچه هاشون، از اموالشون، از آبروشون، از سلامتشون گذشتن تو جنگ، تو انقلاب، یه عده هم نگذشتن، نگاه کردن همه هم قیافه هم مثل همه، کی به کیه؟ ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. یعنی مو رو از ماس میکشن بیرون. یه وقتی اینجوری نیست که هر کس کتک بیشتر خورد با او کسی که هیچی نخورد اینا با هم مساویان. خداوند میفرماد که فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. هر کس برای خدا جهاد کرده به هر مقدار، به همون مقدار خداوند برای او نسبت به قائدین، ولو مؤمن باشن، ولو مؤمن و مقدس و آدمای خوبی هم باشن، خداوند برتری قائل برای اونها. اجرا عظیما، وقتی خدا میگه عظیم دیگه باید خودم بفهمه که چون عظیم خدا با عظیم ما خیلی فرق میکنه. کسانی رو گاهی اینجا آوردن که جرمشون فقط خوندن یک اعلامیه بوده، یک کتاب بوده، توی یک جلسه خصوصی یک نقدی به شاه یا به امریکا یا به اسرائیل یه چیزی گفتن، همین آوردنشون اینجا، توی یک جلسه خصوصی مثلا یه چیزی گفته. همین عکس العملی که الان راجع به هولوکاست اینا نشون میدن که نمیذارن کسی بگه آقا اصلا تحقیق کنیم ببینیم چقدر کشتن. همین پیروز من تو اخبار خوندم که یکی از اعضای اتحادیه اروپا رو سر اینکه او هم تردید کرده به حکم بازداشتش آمده دارن میگیرنش. اینجوری حالا شما اون دوران ببینید، اینا سر یه مقاله، یک کتاب، یک نقد معمولی چی میگردن؟ اینجا آزمایشگاه آزادی بیان و حقوق بشر امریکایی و غربی بوده. اینجوری نبوده که هرکی رو آوردن اینجا مثلا تو کار جنگ مسلحانه بوده و اصل دستش گرفته و مثل آقای شاه عزت شاهی و اینا، همه اینجوری که نبودن. حالا ایشون اینجا صاحبخونه است، گفتم شما اینجا صاحبخونه جلوتر برو. همه مثل سرکار خانم دباغ و دیگران اینا اتهاماتشون در حدا نبوده. خیلی ها بودن که تو دانشگاهش مثلا یه صفحه کتاب خونده بوده، یه مقاله خونده بوده. همین وقت اینجا می آوردن سلاخی میکردن. من عرض کردم این آزمایشگاه حقوق بشر امریکایی است. از همین کمیته مشترک ضد خرابکاری تا گوانتانامو و ابو غریب و ده ها شکنجهگاه و سلاخخانه‌ای که همین الان دارن در سراسر دنیا و در حتی خود اروپا که متعلق به سازمان سیاست، سیطره غرب و آمریکا و فرهنگ غربی و اقتصاد سرمایه‌داری غرب بر دنیا اینجوری اعمال شده و حفظ شده تا الان. الان هم همینطوره. اسم این کارا رو می‌گذاشتن بازجویی از نوع فنی. آقای حسن‌پور به من دیروز صحبت می‌کردن خدمتشون، فرمودن که توی اعترافات تهرانی نادری پور و جعفرقلی صدری که اولین رئیس این تشکیلات بوده، میگه تو گزارش که به بالا میدادن اسم این شکنجه‌های شدید رو می‌گذاشتن بازجویی از نوع فنی. یعنی آقایون اهل فن و فنانیت و تکنولوژی اینا بودن. غرب همین نوع فن و فنانیت رو صادر می‌کنه به شرق. هیچ وقت حاضر نیستن فن مثلا فنون علمی و تکنولوژی هسته‌ای اینا رو به ما نمیدن، به کشورهای دیگه. فن اینجوری ولی خوب میاد به روز. تو اسنادشون هست که جیمز لایف هم از توریسیانه سیا میگه که امریکایی‌ها و سازمان سیا هر سال سمینارهای آموزشی داشتن در پنج قاره برای انتقال جدیدترین متدها و مؤثرترین روش‌های شکنجه زود بازده در سراسر جهان برای آموزش پلیس ده‌ها کشوری که حکومتشون وابسته و نوکر به امریکایی‌ها و غربی‌ها بودن، از جمله ایران، ساواک ایران. بعضی سربازجوها با تو اسناد هست که میگن ما مستقیم در امریکا، انگلیس و اسرائیل آموزش میدیدیم، آموزش‌های ضد خدمت داشتیم، آخرین شیوه های شکنجه رو که اونجا کشف میکردن، اختراع میکردن، مدرنترین ابزارها و مدل‌های تخصص در عذاب دادن انسان، تحقیر انسان، رنج دادن به بدن و روح و اعصاب و شخصیت انسان برای که خورد بشه زودتر و خیانت کنه به اصولش. این روش ها در غرب، در امریکا، انگلیس، در اسرائیل تئوریزه میشد، کشف میشد، روش کار میکردن و بعد مستقیم میامدن در زندان های ده ها کشور تحت ستم در خاورمیانه اسلامی، در شرق آسیا، در عمق آفریقا، در آمریکای لاتین، از جمله در ایران رو بچه های مبارز امتحان میکردن، هنوز هم دارن میکنن. حالا ایران رها شد، هنوز در همه جا مشغولن. و الان هم که اگر ایران هم رها شده میبینید که چقدر تهدید و تحریم و فشار میارن تا دوباره ایران رو به بند بکشن، برای اینکه ایران هم خودش رها شد و هم الهام بخش رهایی بسیاری ملت‌های دیگه شده. داره به بقیه یاد میده که ببینید ما رها شدیم، زنجیرها رو پاره کردیم، میشه شما هم بجنبید. اصلا بقای انقلاب پیامش به همه ملت‌ها اینه، برای همینه که ول نمی‌کنن، برای همینه. ولی اگه ما می‌رفتیم می‌گفتن حالا یکی آزاد شد کاری هم به کارش نداشته باشه، او هم کاری به کار ما نداشته باشه، اینقدر مزاحم نمی‌شدن. ولی می‌بینن تمام ملت‌های دیگه دارن نگاه می‌کنن به این ملت که خب اینا با همه فشارها رها شدن، پس میشه. اینه که خطرناکه. بنابراین یک خبر خوب داریم ما اینجا، یک خبر بد. خبر خوب این که علارغم همه شکنجه هایی که در امثال اینجا اعمال شده و اعدام ها و بعد ترور ها، کشتار ها و جنگ هایی که تحمیل کردن در ملت ما، ایران به نام اسلام آزاد شد، پس میشه. با اون که همه میگفتن این زنجیرها پاره شدنی نیست، زنجیرها در هم شکست. اما خبر بد این که زنجیر سازان هنوز هستند، گرگ ها هنوز زندن و دارن اطراف ما زوزه میکشند، در اطراف ما، در عراق هستند، در افغانستان هستند، در جنوب هستند، در شمال هستند و اطراف ما دارن میچرخند و در کمینن. اما یک خبر خوبتر باز هست و اون اینه که اینها علارغم اینکه تو ذهن همه کرده بودن، نه شکست ناپذیر نیستن، ما شکستشون دادیم، پس میشه اینها رو در هم کوبید. اینا چند بار به دست دو نسل از نیروهای انقلاب ذلیل شدن، دوباره هم خواهند شد. علارغم همه فشارها 28 ساله که همه پروژه هاشون شکست خورده و امروز امام مجاهدین و سرور همه شهدا، امروز امام بین ما نیست، اما صدای امام از مرزهای ایران بیرون رفته، کل منطقه رو گرفته، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین تا شرق آسیا، همه امام رو و سربازان امام رو میشناسن. اینم خبر خوبتر. تو خاطرات فردوس آمده که ما از سال 38 غرب تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انقلاب در ایران رسما سرکوب و شکنجه، یعنی با متدولوژی و حساب شده، باید در ایران زیر نظر مستقیم غرب باید اعمال بشه. ولی چند سال بعدش جنبش 15 خرداد راه افتاد. میگه ما از سال 38 آموزش شکنجه و بازجویی میدیدیم مستقیم زیر نظر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. مگه خودش در لندن توسط انگلیسی‌ها آموزش داده میشه که میاد ایران دفتر ویژه اطلاعات رو راه اندازی کنه؟ و تهرانی در دادگاه تو بازجویی‌هاش که یکی از همین شکنجه‌گرا بود بعد انقلاب اعدام شد، که بعد آمریکایی‌ها اونجا گفتن آقا چرا اعدام می‌کنین، حقوق بشر چی میشه؟ یه مطلب اونجا حقوق بشر مطرح شد، پرونده‌های حقوق بشر باز شد. اونجا تهرانی میگه که نادری پور میگه ما معمولا به ما آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها آموزش شکنجه و بازجویی میدادن، حتی در حد جزئیات، به حدی که کم کم در اینجا، یعنی تو همین ساختمون، ما سه شیفته کار میکردیم، یعنی 24 ساعته اینجا مشغول بازجویی و شکنجه بودن در سه شیفت عملیات شکنجه. اواخر میگه در سال 56 که امریکا احساس کرد باید فشار رو کمتر کنه، ایران ممکنه انقلاب بشه، یک کمی باید فضا رو یک کمی باز بکنن، کشور داره منفجر میشه، مثلا بعضی اتاقا رو فرمودن اینجا موکت کردن و قاشق دادن به بعضی زندانی ها و اینا. همونجا هم نماینده صلیب سرخ اینجا اومده زندانی ها گفته بوده، به یکی از زندانی ها گفته که حالا شما خودتون یه کاری بکنین که فشارتون کمتر بیارن، و الا ما هر گزارش از اینجا تهیه بکنیم پروتکل داریم با شاه و با حکومت که این نسخه‌شو باید بدیم دست خود شاهنشاه. بنابراین شما هرچی اینجا بگید فکر نکنید که مثلا میره بیرون یه جایی هست اینا رو میان محاکمه میکنن، نسخه مستقیم یکیش پیش خود شاه میره میخونه و میگه. خیلی یعنی فکر نکنید خبری اینجا. و اینم نهادهای بین‌المللی حقوق بشریشون بودش. و همون دوران هم باز تو اسناد هست که تو زیرزمین اوین و خانه‌های مخفی مثل خانه سرهنگ زیبایی عده زیادی از اینها رو باز اونجا سلاخی می‌کردن، می‌کشتن، قصابی و شکنجه ادامه داشت. حالا یک نمونه همین سرهنگ زیبایی من از دوستان پرسیدم، گفتن این فرار کرده و امثال اینا همینا بودن که رفتن خارج کشور. اول از طریق عراق با کمک صدام و اینا خواستن جنگ داخلی و تجزیه و جنگ تو کردستان و بلوچستان و دعواهای قومی و بعد جنگ شیعه سنی و کودتای نوژه و این کارا رو خواستن بکنن. بعدن که دیگه به نتیجه نرسیدن، حالا کمیته‌های حقوق بشری درست کردن. همینها رفتن تو غرب و امریکا و اروپا کمیته‌های حقوق بشر درست می‌کنن، گزارش رو و این ماهواره‌ها، تلویزیونای ماهواره‌ای لس آنجلسی، همینها هم که رفتن. هیکل حسن هیکل که ژورنالیست مشهور مصری است، میگن زمان شاه یه بار آمدم ایران به من فیلم نشون دادن که یه خانم مسلمانی رو در ایران برهنه کرده بودن و با آتش سیگار نقاط حساس بدنش رو می‌سوزوندن. بعد من پرسیدم چرا از این صحنه ها فیلم گرفتین، این که به ضررتونه. میگه خیلی عادی، گفتش که اینا فیلم های آموزشیه، اینا رو ما تهیه میکنیم، بعد این فیلم ها رو امریکایی‌ها میفرستن برای کشورهای دیگه‌ای که تحت کنترلشونه، مثلا شکنجهگرای تو آمریکای لاتین، در شرق آسیا. اینا ببینید، اینا یه روشای موفق شکنجه‌گری، مثلا یه خانم چجوری شکنجه میکنیم به حرف میاد. گفت اینا فیلم های آموزشیه. به من میگه، گفتن اینها اصطلاح برای انتقال تجربیات موفقه، انتقال معرفت و علم و تکنولوژی و اینا، در این حدش اشکال نداره از نظر آقایون. و از این موارد حالا زیاده، ولی اجمالا اینجوریه. یعنی میگه ما این فیلم ها رو میفرستیم برای کشورهای دیگر متحد امریکا یا زیر نظر امریکا، و صدها پست سازمانی با الگو برداری از دستگاه های امنیتی آمریکا و انگلیس، از FBI تا اون اداره ویژه اسکاتلند یارد. دوستان گفتن تمام اینا رو سند داریم که برای اساس تشکیل شد اینجاها و کار افتادن، با صدها پست سازمانی. و از سال 52 اینجا سه شیفته 24 ساعته کار میکردن، یعنی شکنجه میدادن. فکر میکنم در خاطرات آقای عزت شاهی من خوندم که ظرف غذا و ظرف ادرار ما یکی بود. تو خاطرات خانم دباغ، آقای منصوری و دیگران و دیگران هم من توصیه میکنم برید بخونید. اینا کسانی هستند که الان دارن با بشر، از یک طرف سلاخی میکنن بشر رو، و از یک طرف شدن آقا معلم حقوق بشر و دموکراسی و آزادی. و بخونید تا ببینید ارزش‌های این انقلاب چطور ذره ذره تولید شده و ذره ذره حفاظت شده. و نباید مظلوم بترسیم و عقب نشینی کنیم. نباید به اینا که اهل تردید و اهل سازشن، تا یه تهدید بشه میترسن میرن عقب. ما نباید اجازه بدیم اینا مدیریت انقلاب رو به عهده بگیرن. این انقلاب بهای سنگینی براش پرداخته شده، غیر از اون ترورها و جنگها و مسائل و اینا، و همطور ادامه داره. الان تهدیدها و تحریمایی که الان بخواد بکنن، فشارها و محاصره ها و اینا همون خطه. وقتی که آقای رجایی، شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور رفته بود نیویورک، شما یادتون نیست این فیلمش، دلم میخواد یه بار تلویزیون پخش کنه برای این نسل جدید ببینن یا گزارشش رو بیان بگن. ایشون رفته بود نیویورک برای شرکت در سازمان ملل، یه مصاحبه مطبوعاتی شهید رجایی داشت با رسانه‌های غرب و امریکا. اونجا تو صحبت‌ها سوال کننده ها ازش، خبرنگار پرسیدن، گفتن که شماها بنیادگرایین، شماها حقوق بشر رو تو ایران نقض کردین، نمیدونم بعضی از سران رژیم قبل رو مثلا اعدام کردید و اینا، انقلاب ایران مروج تروریسم بین‌المللی شده و اعدام میکنید و اینا. رجایی جلوی همه دوربینا به جایی که جواب بده، جوراباشو در آورد و پاهاشو گرفت، کف پاشو گرفت بالا جلوی دوربین، گفت اون حقوق بشری که ازش حرف میزنید اینه، این حقوق بشر، این که کلاغایی که کف پای من خورده و شما زدید، امریکایی‌ها زدید، اسرائیلی و امریکایی، انگلیسی‌ها آموزش دادن، شما ها زدید، این رژیمی که مورد حمایت شما بود این کارو کردن، این حقوق بشر. هیچ چیز دیگه جواب نداده بود. آثار کار شماست. بعد که ایشون برگشت در داخل، من همون موقع یادمه تو بعضی مطبوعات و اینا بعضیا گفتن، تو محافل گفته بودن، میگفتن رجایی آدم پاکیه، خودش آدم خوبه، منتها سطحیه، آدم قشریه، امول، بی سواد، عوامه و عرف دیپلماتیک سرش نمیشه. این آبروی ما رو برد، مرد حسابی مگه یک رئیس جمهور جلوی دوربینا جورابش رو از پاش در میاره؟ آبروی ما رو بردن پیش روشنفکرای غرب، پیش رسانه‌های دنیا، ما دیگه آبرو برامون نموند. خب چه جوری رئیس جمهوره؟ حواس که جایی بره ما افتخار کنیم بهش، هر جا میره همینجوری آبروی ما رو میبره. به قول بنی صدر به رجایی میگفت خشک سر. خب حالا این وضعیتی بوده که گذشته. نسل ما، یعنی نسلی که بین این نسل و شما هاست، ما البته سنمون هم اقتضا نمیکنه افتخار شلاق خوردن در اینجا رو نداشتیم، و چه خوب شد، چون معلوم نبود اگه میخوردیم چیکار میکردیم. اون زمان انقلاب من تازه 13 14 سالم بود، ولی اینو میدونم که نسل ما، و یادمه که نسل ما همیشه راجع به اینایی که چریک میشدن، شلاق میخوردن برای دین، در بدر میشدن و خدا رو زیر شلاق صدا میزدن، نام حسین رو میگفتن، واقعا با افتخار و با قبطه از اونها یاد میکردن. و کسانی که یاد خدا به اونها آرامش میده، شلاق رو تحمل میکنن، اهانت رو. و این فقط یه چیز میتونه آدم رو در چنین شرایطی محکم نگه داره، و اون ایمان به غیبه. این نکته بعدی که میخواستم حالا عرض بکنم، دو سه تا نکته میخوام نتیجه بگیرم. اولیش اینه، یکی مسئله ایمان به غیبه، که این جور جاها فقط اینه که به داد آدم میرسه دیگه. اینجا شعارهای سیاسی و پوزای چپ و راست و فیگور و ژستای انقلابی و سخنرانی و دکلمه و انشا و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. که اینا مال وقتی که بقیه هم هستن، میره آتیش و ترکش و زیر بمباران شیمیایی اینا که یه وقتی آدم میدید دیگه تو خاکیز، بچه های سالم دیگه نیستن، همه یا افتادن، دست و پاها قطع شده، شکم ها پاره شده، استخوان ها شکسته، یکی اونجا ناله میکنه، پنج تا اینجا شهید شدن و همه جا دود و باروت و آتش و هیچ کسی نیست و خودت دیگه اونجا دیگه هیچی به درد نمیخوره، نه مارش، نه سخنرانی، نه هیچی، فقط خود آدم هرچی که از قبل برای خودش فراهم کرده، درونی شده، واقعا ریشه داره تو وجودش، اونجا دیگه جای ایناست، جای ریا و تظاهر و نمایش و اینا شعار و اینا نیست، همه تمام میشه، فقط عقاید صمیمی و ایمان. میادم تو خیبر، عملت خیبر سال 62 اولین بار که من مجبور شدم، وقتی که ترکش خوردم افتادم، تا یه رو هرچی فکر میکردم آیه قرآن یادم نمیامد که بخونم، جدی میگم، یعنی هی فکر میکردم یه آیه چیزی که هرچی فکر میکردم شاید 10 دقیقه یه رو هیچ آیه قرآن یادم نمیامد. به خودم گفتم بابا اینا چقدر لغلقه زبان فرق میکنه با لحظه‌ای که آدم واقعا با مرگ چشم در چشم روبرو میشه و دیگه توی یا او. این درسی بود که امام داد، یعنی امام به همه فهمون که اگر میخواید مجاهد درستی هم باشید، باید ایمان به غیب رو درستش بکنید و الا با تون روی و رادیو و اینا مسائل حل نمیشه دیگه. اونجا فقط تو میمونی و اونچه که حقیقتا بهش ایمان داری، وقتی که تو و شکنجگر، تو و جلاد با هم تنها میمونین، روبرو میشین، فقط اینه که با آدم قدرت میده، بقیه قدرت های دیگه تبخیر میشه میزن. تو خاطرات یکی دیگه از دوستان بنظرم خوندم که میگفت ما تو زندان به کمونیست ها میگفتیم کامیونیست، علتش هم این بوده، میگه تا شکنجه شروع میشد کمونیست ها کامیون کامیون لو میدادن، یعنی اینا که عقیده به ایمان به غیب و خدا و آخرت و امام حسین و من نداشتن، بحث خلق و توده و زحمت کشان اینا، بعد میدید خودش و این شکنجه دیگه، نه زحمت کشان اینجا هستن، نه خلقی هست، تازه باشه هم به درد نمیخورد، بعد اصلا خلق تو خیابونه میگیره تحویل میده به پلیس گاهی آدمو، اینا رو میدیدن دیگه، خلق خود خلق میگرفت بعضی از اینا رو تحویل میداد. وقت اونجا میگفت به ایران میگفتیم که کامیونیست، چون که اینا تا شروع میکرد بخوردن دیگه لو میداد که کامیون کامیون زندانی، از گروه های همفکر خودشون رو لو میدادن یا میآوردن. البته من نمیخوام بگم هر کس که مذهبی نبوده اینجوری بوده، نه بودن هم بین چپ ها هم حتی بودن کسانی که ولو به موارد بسیار محدودی که اونها آدمای قوی تری بودن، ولی من عقیده‌ام اینه که اونها اگر دقت بکنید کمونیست فلسفی نبودن، یعنی ماتریالیست افراطی نبودن، چون اصلا محال مقاومت بدون معنویت محاله، یه نوع معنویتی باید حتما باشه، حماسه و مقاومت احتیاج داره به معنویت، بودن کسانی هم حالا کم ولی بودن، اونا به نظر من بیشتر سوسیالیست، سوسیالیست سیاسی اقتصادی بودن، نه کمونیست فلسفی. حالا یه نمونهش همین گل سرخیه که به نظرم توی یکی از همین سلولا چیزش هست، به اصطلاح یاد بود چه ساختن خسرو گل سرخی. خب مثلا گل سرخی یکی از چیزایی بود که اینا به عنوان نماد مثلا چپ و فلان اینا مطرح میکرد، کمونیست و اینا مطرحش میکردن، ولی ایشون دادگاهش زمان انقلاب یه بخشش پخش شد، من تو زمان سنم کم بود یادم نیست که اون موقع دیده باشم، ولی بعدا دیدم این فیلمش رو. همین آدم که ظاهرا چپ و به اصطلاح ایناست و تا پای اعدام هم رفت و حالا اونجوری که گفتن ضعف اساسی هم نشون نداده با اینکه ظاهرا مذهبی نبود، همین آقای هم در لحظه مقاومت تو دادگاهش صحبتش رو با نام علی و حسین شروع میکنه، اسم مارکس و لنین رو نمیاره، همون اول دادگاهش میگه من افتخار میکنم که مثلا امام از امیرالمومنین صحبت میکنه، من تا از سوسیالیسم علوی و اینا بحث میکنه تو دادگاهش، اونجوری که یادم میاد باز از علی و از حسین ابن علی صحبت میکنه، باز میبینه که اگر بخواد مقاومت رو تو عرضه بکنه و سلحشوری و فداکاری رو، باز باید خودش رو گره بزنه به دین، به مذهب، به اسلام و به تشیع، باید خودش رو گره بزنه به علی و به کربلا و به حسین، لذا توجیه نیست، چطور میتونه یه آدم ملحد فداکاری کنه برای یه آدم دیگه؟ چون اصلا ماتریالیسم و الحاد، اصلا کمونیسم انسانها رو هیچ تفاوت ماهوی بین انسان با الاغ و گاو قائل نیست از نظر فلسفی. چرا من باید برای یه عده با این تفسیر خودم رو فدا بکنم؟ اصلا منطقی نداره واقعا، مگر بر اساس احساسات. احساسات هم تا یه حدی انرژی میده با آدم، وقتی قضیه جدی میشه دیگه اونا هم منتفی میشه. خب حالا اینجا تمثال بعضی مشاهیر کسانی که اینجا تلاش زحمت کشیدن فداکاری کردن، کتک خوردن تو همین سلولات، دیدید بعضی تمثال هاشون رو. ما مقام رهبری مرحوم آقای طالقانی که متاسفانه نسل جدید آقای طالقانی رو نمیشناسه، مجهول القدر. آقای طالقانی خیلی زحمت کشید برای انقلاب و خیلی دیگرانی که کسی اسمشون هم نمیدونه یا کمتر فقط اسمی ازشون میدونن. و مرحوم شهید اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله قفاری، شهید آیت الله سعیدی و خیلی های دیگه و همه مجاهدین و شهیدانی که اینجا اسمشون و عکسشون نیست. از مجاهد کبیر شهید نواب صفوی که پدر مقاومت جهادی نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه است، که یه جایی من خوندم این عرفات اون موقعی که چریک بود مجاهد بود، نه این اواخر که دیگه زهوارش در رفته بود، میگفت من تو مصر دانشجو بودم، نواب صفوی از ایران آمد اونجا، بعد تو دانشگاه قاهره صحبت کرد علیه صهیونیسم، بعد ما رو دید و من رفتم جلوش اینا، گفت حالا کجایی؟ گفتم من فلسطینی ام. گفت اینجا چه میکنی؟ گفت اومدم درس بخونم. گفت الان وظیفه تو درس خوندنه یا جهاده وقتی فلسطین دست دشمنه؟ اصلا نطفه مقاومت جهادی از در خاورمیانه از فلسطین تا ایران رو توی دوره اخیر، یعنی دوره های نزدیک به کودتای 28 مرداد اینا و شهدای فدایان اسلام، بچه های مؤتلفه، اندرزگوها، حزب ملل اسلامی، حزب الله که بعد از اون تشکیل شد و بچه های مسلمان مجاهدین قبل از انقلاب و علما و روحانیونی که اینجا شکنجه شدن و خیلی دیگه که ما واقعا هیچ کس نمیتونه از اینها تشکر بکنه. من فقط این بخش عظیمو با این نکته تمام بکنم چون اسم گل سرخی را آوردم. اینا یه تیپایی بودن که مایه های ضعیف‌تر مذهبی داشتن، متأ عدالت خواه بودن، از طرفی سواد دینی هم نداشتن، درست تربیت نشده بودن، اسلام انقلابی رو نمیشناختن، اسلامی که میدیدن یه اسلام سازشکار تفکیک شده از سیاست توجیهگر ظلم بود. خب اینا نمیتونستن تحمل بکنن، تحت تاثیر شستشوی مغزی مارکسیستا و اون مود مارکسیستی هم بودن. اون دوران هم مثل بعدها نبود، به شما بگم دوران فقر فکر دینی بود، یعنی 50 تا کتاب خوب اسلامی نبود که یه آدم دانشگاهی بخونه و به سوالاتش جواب داده بشه. حالا شما تو نعمت و فرو نعمت دارید به سر میبرید نسبت به اون موقع. اون دوره عصر انزوای اسلام بود، خیلی از اینا بودن که نمیخواستن ضد خدا باشن ولی تو گردباد گیر میافتادن. من اینا رو بیشتر قربانی میدونم، مستضعف فکری میدونم تا بیدین و ملحد، بیشتر جاهل و ضعیف بودن. اسلام دین تخدیر و دین ساکت در برابر ظلم تا وقتی باشه طبیعیه که یک روح مبارز که دنبال یه ایدئولوژی، یک محملی برای عدالت خواهی میگرده، خب میرفت زیر بلیت چپ و کمونیسم که اون موقع فعال بود و الا خیلی ها براشون مادیگری اصالت نداشت، مبارز بودن مهم بود. همطور که الان تو دنیا لیبرالیسم جنایت میکنه و کمونیسم هم که به قبرستان و زباله‌دان تاریخ رفته چنان که لایقش بود، چون بزرگترین اهانت به انسان بود مارکسیسم،